و شیرازی ها غذاهای شیرین زیاد مصرف میکنن و غذایی به اسم شکرپلو هم دارن که با برنج پخته میشه و جزء غذاهای معروف اونا هستش. یه غذای خیلی ساده هم دارن بهش سریع من اشاره بکنم، دو پیاز آلو اسم غذاشونه.
دو پیاز آلو
بهش میگن. آره این غذا هم خیلی به قول خودشون راحت هستش و اینا، سیب زمینی هستش و پیاز داغ و رب گوجه فرنگی و یعنی همین سبزیجات و ایناست. خیلی غذای گران قیمتی هم نیست ولی جزء غذاهای پرطرفدارشون هستش.
نداشت نه؟
بعضی ها گوشت شخ کردن بهش میزنن، بعضی ها
یکم گران شد.
آره بستگی داره حالا به ذائقه شون و اینها. ولی یه آش سبزی هم دارن.
الان هر چقدر ذائقمون از گوشت اینا به دور باشه راحت تری.
برای سلامتی بدنم بهتره. برای سلامتی
جیب خوبه. سلامتی خوبه.
هم برای سلامتی بدن. آش سبزی هم دارن شیرازی ها که خیلی خوش عطر و خوش طعم هستش. معمولا تو صبحانه مصرف میکنن آش سبزی رو. آره این آش سبزی رو ما داریم تو بعضی از شهرها و استانها. دیگه حالا ذائقه شون هستش و اینا، ولی تو بعضی از شهرها و استانها اینجوری هست. یعنی تو برخی از هتل ها هم که بری توی در واقع اون دستور یا منوی صبحانه شون هم معمولا وجود داره.
چه جالب.
آره یه چیزی مثلا حلیم خوردن ما که خب حلیم به همون اندازه سنگینه دیگه.
آره راست میگی، تازه خیلی سنگین تر از آش هم هست،
ولی به هر حال
کله پاچه همینطور.
دقیقاً اینا جزء غذاهای اونا هستش. حالا مسقطی شیرازی هم که خب همه میشناسن،
بله.
اگه نوع خوبش رو بدونن از کجا بخرن. شیرازی ها رنگینک هم دارن، خب میدونی که سمت جنوب شیراز که به بوشهر هم نزدیک میشه خورده، حالا هوای جنوبی ها هم دارن، ولی رنگینک های خوشمزه‌ای هم دارن. یه غذای جالب دارن، کوفته هلو یا کوفته شیرازی.
کوفته هلو چه جالب.
آره ولی نکتهش میدونی چیه؟ هیچ ربطی به هلو نداره. حالا چرا
اسمش فکر کنم شبیه کوفته تبریزی هم نباشه یا هست؟
نه این به خاطر یه خود کوچیک‌تر اندازش.
آها.
اصلا این که میگن کوفته هلو به خاطر همون نسش به اندازه
سایزش. آره. به اندازه هلو ترکیباتش همونه.
معمولا همونه دیگه، با آرد نخودچی داره. یه نکته دیگه میگم، یه خود شیرین هست طعم غذاشون، هویج هم دارن اینها.
آها.
و این رنگ سرخ و زردی که میدن به کمک هویج و تخم مرغ، این رو بهش میگن کوفته هلو یا کوفته شیراز. عرض کنم که حالا تا اونجایی که برسیم راجع به نقاط دیدنی شیراز صحبت میکنیم، قطعا خیلی هاش میمونه و حتی استان فارس، ولی من خودم به شخصه شاید بهترین خاطرات سفرهام به خصوص سفرهای حتی کاری من تو شیراز بوده. بسیار با آدم خوش میگذره وقتی که به شیراز میره.
خیلی ما 5 روز فکر می‌کنم 10 سال پیش بود رفتیم، ولی واقعا متوجه نشدیم.
10 ساله که همون 5 روز داری دوره می‌کنی.
آره خیلی قشنگ بود.
آره شیراز واقعا جای خوبی برای سفر. یکی از مکان‌های گردشگری مهم شیراز شهر پارسه یا پاسارگاد هستش که خارج از شیراز 136 کیلومتر باید تو جاده شیراز اصفهان بریم. یعنی اگه از اصفهان به سمت شیراز بریم خب یه مقداری کارمون راحت‌تر هستش. اونجا مقبره کوروش، آرامگاه کمبوجی است و به هر حال این بنای پاسارگاد نکته جالبش تلفیق معماریش خانم مرادی که میگن تلفیقی از معماری بین النهرین و آناتولی که از در واقع معماری ترکیه وام گرفته شده. اینم به خاطر گستردگی جغرافیایی مثلا ایران آن زمان بوده. به هر حال این نوع معماریش هم خیلی جالب توجه. اونجا کاروانسرای مظفری رو داره، کاخ اختصاصی داره، کاخ بارعام داره و بسیار نقاط مختلف و بخش‌های مختلفی رو داره که برای دیدن حتما خالی از لطف نیست. اما بعیده کسی اسم تخت جمشید رو نشنیده باشه که جزء یکی از آثار باستانی ایران زمین هستش و در 60 کیلومتری شهر شیراز تو مرودشت قرار داره، جزء از شبت که نقاط گردشگری اونجا هستش. به دوره ایلامی ها هم نسبت میدن اینو، یعنی قدمتش هم خب حائز توجه هستش. تو همون نزدیکی ها، یعنی نزدیکی های تخت جمشید، حالا کسایی که رفته باشن شاید به خاطر دارن، بنای زیبایی وجود داره تو 6 کیلومتری تخت جمشید به اسم نقش رستم که روی اون کوه کوچکی که اونجا قرار داره اصلا این بنا قرار گرفته و بسیار هم برای گردشگرها حائز اهمیت. میدونی که خیلی گردشگر خارجی برای بازدید از شیراز وجود داره، به لحاظ بحث گردشگری پتانسیل بسیار بالایی داره. ولی حالا برخی از دوستانی که یه خورده سرما دوست هستن و گرمایی هستن معمولا بهشون پیشنهاد میشه توی پاییز یا حتی اوایل زمستون مثلا برن برای بازدید از اونجا، چون معمولا تو تابستون خب خیلی گرم هستش. خیلی گرم
تابستون هستش. اصلا اواخر بهار دیگه گرماش فکر می‌کنم خیلی دیگه زیاد،
یعنی اون اردیبهشت زیبای شیراز و اون عطر بهار نارنج و
آفرین اردیبهشت رد بشه دیگه میفته توی گرما
گرم میشه شیراز. الان تو این فاصله موسیقی گفتید از پالوده شیرازی و مزار لسان الغیب، حافظیه یا آرامگاه لسان الغیب یکی از همون مکانهایی هستش که خیلی ها اونجا میان. خود شیرازی ها که اصلا یه جوری انگار مثلا عادتشون هستش که همیشه عصرها و غروبها اگر کاری نداشته باشن اونجا باشن.
باشه فضای دلنشینی هم داره،
حال و هوای بسیار خاصی داره، این که اونجا فضای بسیار دلنشینی که معمولا کسی هست که اونجا داره براتون فال میگیره، خیلی مردم دوست دارن، علاقه دارن، و یا اگه این هم نباشه هستن کسایی که دیوان حافظ همیشه زیر بغلشون هست اونجا و این گرفتن فال و تفاعل به دیوان حافظ توی آرامگاه حافظ و در حافظیه خودش حس و حال خاص دیگه ای داره. اما یادمون نره که ما سعدیه رو هم داریم در همونجا، فاصله زیادی هم با حافظیه نداره، تو همون نزدیکی دروازه قرآن، و اتفاقا اونجا هم با اون فضای دلنشین و با اون باقی که اونجا اطرافش قرار داره و اون معماری سنتی و مدرنی که با هم به زیبایی تلفیق شده، یکی دیگه از همون مناطق زیبای گردشگری توی شهر شیراز هستش. اصلا تو شیراز شما بخواید برید برای اینکه به عنوان گردشگر دوره بکنید همه جا رو، واقعا هم وقت کم میارید و هم مجبورید تمدید بکنید، یعنی اینکه برگردید دوباره توی فرصت بعدی بیاید. مثلا
حالا قبل از این مثال شما، من میگم کرونا که از بین رفت و شرایط سفر فراهم شد، 4-5 روز کمه برای شیراز بیشتر در نظر بگیرید اگر میخواید اساسی بگردید،
یا اینکه چند تا دوره متناوب این کارو بکنید. اگه مثلا مرخصی کارمند هستم، مرخصی سخت طولانی مدت، میشه این کارو دفعات انجام داد. مثلا توی شیراز ارگ کریم خانی هستش که حالا بهش میگن دژ محافظ شهر، یکی از بزرگترین بناهای تاریخی و آجری هستش که از مهمترین جاهای دیدنی شیراز هم به حساب میاد. بنای بیرونیش هم 12 متر ارتفاع داره، اصلا به خاطر همین بهش میگن دژ محافظ شهر، که ارگ کریم خانی شیراز هستش. و این برجی که اونجا قرار داره خانم مرادی حدود 30 درجه، حالا اونایی که اهل فن هستن اینا میگن 30 درجه کج شده، ولی همونها هم دارن میگن که استحکامش مشکلی نداره ها، یعنی با اینکه همین 30 درجه کج شده، ولی برای کسایی که اهل عکاسی هستن خیلی سوژه خوبی هست این، و حالا کسایی که خود حرفه‌ای ترن به هنر عکاسی میپردازن از این عمق میدان و این فاصله استفاده میکنن،
استفاده میکنن
بله، بسیار زیبایی میگیرن حالا، و اینم هم خودش جزء یکی از همون جاذبه های گردشگری تو شیرازه. خب براتون بگم حالا از من عمارت شاپوری شیراز رو، که شاید یه خورده قدمتش نسبت به بقیه جاها کمتر هستش، ولی یعنی برمیگرده به دوره پهلوی اول، یعنی دوره رضاخان، ولی به هر حال معماریش معماری هستش که مورد توجه قرار گرفته و یک خونه کاملا مجلل هستش که این هم به عنوان یکی از عمارت‌ها و آثار باستانی برای گردشگرها قابل توجه بوده و بهش یه نظر ویژه‌ای داشتن. اما در کنار همه این جاذبه‌های دیدنی تو شیراز میشه به باغ تاریخی ایلخانی هم اشاره بکنیم. این رو به خاطر قدمتش میگم که به دوره قاجار برمیگرده و از اون موقع این باغ همچنان پابرجا باقی مونده و در واقع یادگار محمد قلی خان ایلخان قشقایی هستش که تو محله سباق شیراز این رو آباد کرده ساخته، و از اون موقع این باغ به عنوان یکی از مناطق گردشگری توی شیراز مطرح بوده. حوض‌های بسیار زیبا، درخت‌های کهنسالی که توی این باغ قرار داره و اون شیشه‌های رنگی پنجره‌ها، معماری خاصی که مخصوص خود اونها هستش، همه جزء اون موارد و نکاتی هستش که جذاب می‌کنه دیدن این باغ رو. دیگه آخرین نکته‌ام رو هم بگم چون وقت نداریم، بگذرم ازش بمونه بقیه‌اش ان شاءالله برای وقت دیگه. میتونم به باغ تخت هم اشاره بکنم که سند تمدن کهن شیراز همین باغ تخت هستش، اونم به خاطر اینکه اون رو به دوره اتابکان در واقع منسوب میکنن، بنابراین قدمت بسیار زیادی داره. اینم یکی دیگه از همون باغ‌های جذاب شیراز. شیراز سرشار از این باغ‌های زیباست، سرشار از بناهای تاریخی است. ان شاءالله که این کرونا شرش رو کم بکنه، فرصت پیش بیاد دوباره سری بزنیم،
ان شاءالله که این اتفاق بیفته. ضمن اینکه الانم این سفرمون خیلی پربار بود، چسبید.
سلامت.
آقای قاسمی فر، خیلی ممنونم ازت.
ممنون از شما، ان شاءالله تا بخش بعد
زنده باشید. فعلا با شما خداحافظی میکنم، اما دوستان عزیز و نازنینم با ما باشید چون اینجا شب نیست.
چشاهای ماه پیشانو گفت جونه جونم گفتمش بگو قانچه گلگو گفتش لبونم گفتمش چرا ماه پیشانو نامهربونی گفت میخوام به سوزونم تا قدرم بدونی گفتمش فدای غمزه کردم دل خوشم که تو ره نوزه کردم پیش پاپ میشینم دو زانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو چرا ماه پیشانو جان تو بلایی
جون جون
گفت بلا نگو خرمن گیسوم هست تلایی
جون جون
گفتمش برات خونه میسازم از خشت و گل گفت اگه دوستم داری جام بده تو خونه دل گفتمش فدای غمزه گردم دل خوشم که تو ره نومزه کردم پیش پاد میشینم دو زانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشانو گفتمش بیام ماه پیشانو پیمون ببندیم گفت باشه ولی قول بده که دائم خندیم گفتمش فدای غمزه کردم دل خوشم که تو ره نومزه کردم پیش پاد میشینم دو زانو آخ ماه پیشانو جان ماه پیشان.
شبتون لحظه های بامدادیتون به مهر باشه. خیلی ممنونم که هستید با ما، ما را همراهی میکنید، با همون تماس میگیرید و پاسخ سوال رو میگید. میدونید که حضورتون توی این برنامه، حالا چه از طریق تلفن باشه چه از طریق پیامک، بسیار برای ما با ارزش، کلی بهمون انرژی میده تا ساعت 2 بامداد همچنان ما رو همراهی کنید. هر جا که هستید همین الان چشاتون رو ببندید، نه یعنی کار خطرناک نکنید، اگر مشغول کار هستید توی محل کارتون و باید تمرکز داشته باشید این کار رو نکنید، پشت فرمونید این کار رو نکنید، ولی در غیر این صورت چشاتون رو ببندید، بعد حدس بزنید که 5 سال دیگه توی یه همچین تاریخی کجایین، چی کار میکنین؟ صدای قشنگ و گرمتون رو بشنویم. 22-65-21-04 خوش با حال اونایی که برنامه ریزی دارن و یه چشمنداز 5 ساله‌ای دارن از زندگی شخصی و زندگی کاریشون، دقیقاً الان میدونن که 5 سال دیگه کجان. به ما میگن که 5 سال دیگه هم به لحاظ کاری هم به لحاظ زندگی من توی این نقطه هستم. الهی که هر اتفاقی میخواد براتون بیفته مثبت باشه. انگار اون زمانی که سهمیه خورده شیشه و دوز و کلک و دروغ و فریب و این چیزها رو تقسیم میکردن به بچه ها هیچی نرسیده، یعنی بچه ها سرشون به بازی و کودکی خودشون گرم بوده، نرفتن تو صفحه توزیع این اقلام وایسن. به خاطر همینه که قدما و حکیمان هم همیشه گفتن که حرف راست از زبون بچه باید بشنوی. با
برنامه ریزی کردن یعنی کاری که قبلش فکر کرده باشیم بعدش انجام بدیم.
برنامه ریزی یعنی برای کارامون وقت و ساعت تعیین کنیم.
بله میدونم، برنامه ریزی یعنی این که یه تصمیمی بگیریم ببینیم چی کار باید بکنیم،
یعنی یه نظم و ترتیب تو کارامون بیاد.
برنامه ریزی کردن یعنی این که آدم همینطور که نباید بره سفر، باید اول برنامه ریزی کنه با بزرگترش بعد برم مسافرت.
من اهل برنامه ریزی هستم چون که برنامه ریزی کردن یه کار خوبه و اینکه ما میدونیم اول چی کار کنیم بعد چی کار کنیم.
من بیشتر برای درسام برنامه ریزی میکنم که بتونم همه درسامو سر وقت خودش انجام بدم
چون کارام زودتر تموم میشه.
من اهل برنامه ریزی کردن نیستم ولی دوست دارم یاد بگیرم.
میرم توی اینفوی تلویزیونمون، مثلا میرم تو اینفوی پویا میبینم پویا بعدش میخواد چی بده، بعدشم تازه ابو پورن رو میزنم رو اینفو میخواد ببینم بعدش چی میگه.
تا 5 سال دیگه من بزرگتر شدم، به کلاس بالاتر رفتم، خیلی چیزای جدیدتر یاد گرفتم و بهترین جایی که باشم پیش خانوادمه.
اونجا باشم که دکتر شدم، رفت نمیکیرم جراحی میکنم.
برای 5 سال دیگم میخوام بزرگ بشم، درسامو خوب بخونم،
تازه برم شهر بازی جیه بچه ها چی؟ سینما. بعدشم دوباره برم اونجا بستنی اینو بخونم.
من فکر کنم جایی باشم که خیلی تغییرات و نمیدونم خیلی خیلی چیزا باحال‌تر شده. اما مثلا اگه مثلا ما تلویزیون داشته باشیم، مثلا خودمون بهش دستور میدیم کدوم کانال بذاریم، بعد خودش میره اون کانال.
ممنونم از مریم ابوالحسنی عزیز به خاطر این بخشی که برای ما تهیه کردن و شنیدیم. از بچه های نازنین و دوستاشی که شما اینجا صداشون رو شنیدین هم ممنونم. سید امیر صدرا حکمی ها، فرهام احمدی، سلاله رستمی، آرنوشا قربانی و سونیا مبینی، کوچوله های عزیز و نازنینی بودن که هم همراه ما هستن در اینجا شب نیست، نه اینکه الان بیدار باشن برنامه رو بشنون. توسط مادرای مهربونشون این برنامه در ساعات دیگه براشون پخش میشه و اینها هم شنونده اینجا شب نیست هستن. خلاصه که اینجا شب نیست همه جور سن و سالی مخاطب داره دیگه. باعث افتخار ماست که شماها توی هر سن و سالی که هستید با همون همراهید. اما واقعا دوران کودکی دوران دلچسبیه، دوران شیرینیه، آرزوهایی در سر می پرورونی ما. این چشمانداز 5 ساله که سوال امشب ما هست که ازتون پرسیدم 5 سال دیگه شما کجا اینو چی کار میکنین، دیدین بچه ها یه چشمانداز 10-20 ساله دارن از آیندهشون. تو ازشون میپرسی میخوای چی کاره بشی، سری بهت میگن یا دکتر یا مهندس یا هر شغلی که مد نظرشونه. الهی که آرزوهاتون تبدیل به خاطره بشه.
آرزوی یه فوتبالیستش،
آرزوی رنگی،
آرزو
آرزو منم اینه که کنکور بتونم رشته پزشکی قبول بشم.
آرزو منم اینه که انشالله جوانم واسه خوشبخت بشه،
کربلا و مکه نصیبم بشه برم. همین.
چشمات رو به نگاه نگران آسمون بدوز، دستاتو به سمت آسمون ببر، اون شنوای دعاهاست.
عشق بازان لاعبالی تر به پیش، تا شباب آگت سعالی تر به پیش.
در جستن نور چشمه ما، چون چشمه بمانده چشم بر راه.
و نور وجهی که بعد البعدی،
به بی نهایت فکر کن.
و نور وجهی که بعد البعدی فی ابدی.
آسمون تکیه گاه آرزوهای توه، چشماتو به آسمون بدوز.
تشنه تر از اشکم و بغض در انتظار حقدم، برای بخشیدن من بیا.
من کجا که باشی خواهم آمد سویت، در قلب من هستی
باشی. اما چقدر شنیدن بعضی از حرفها دلچسبه، حرفهایی که از دل برمیاد لاجرم بر دل می نشینه. با مهدی مفیدی همراه بشیم.
روشن‌ترین لحظه‌های زندگی را می‌شود میان تاریکی شب جستجو کرد. می‌توان عشق را میان بازی ستاره‌ها و چشمک بی‌امانشان دید. پیشتر هراس بود و شب، اما این روزها فهمیدم شب با هراس میانه‌ای ندارد. شب که می‌شود در خاموشی دنیا بیان که نگران چیزی باشی خودت می‌شوی. شب پرده از حقیقت برمی‌دارد. من دیگر از شبها نمی ترسم، چون در یکی از همین شبها بود که دوستت دارم رو به تو گفتم. همان لحظه ای که برایت از ماه می گفتم و تو خندیدی و گفتی مادر بزرگم می گوید هرگاه به ماه نگاه کردی لبخند بزن، و من همیشه به تو لبخند زدم. آن شب که گفتم دوستت دارم رو به یاد داری؟ دستانت می لرزید و نگاهت مردد بود، اما من که تردیدی نداشتم. اولین بار بود که حس می کردم ماه روی زمین است و در چند قدمی من، و چشمانت آن شب شبیه ماندابی بود که رخ ماه را منعکس می کرد. شبها برای من پلی هستند تا بی نگرانی حرفهای دلم را بزنم، حرفهای تهنشین شده ای که باید زد بدون نقاب، بدون حائل. تو نیز شب نشین باش که این دل بیقرار هنوز برایت حرفا داره.
مهدخت فریبای پریبش، تو کجای از من شده ای؟ خسته و از عشق فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری.
بی تو من به گریه میرسم، نمکو به تو نمیرسم، وای من سرا ندارم. از تو برای من نفس خانم، بدون تو قفص نداری. میبری دل مرا، ماه من بگو چرا قصد آمدن نداری. مهدخت فریبای پریبش، تو کجای
از من شده ای، خسته و از عشق فراری. من پای تو ماندم که به اثبات رسانم، تو ماه‌ترین دختر این بوم و دیاری.
رسیدیم به بخش منهای وایفای برنامه‌مون. مثل همیشه سعی می‌کنیم توی این برنامه به این فکر کنیم که اگر اینترنت و این فضای مجازی و برخی از این فناوری‌ها رو تفریق کنیم، از زندگیمون بذاریم کنار، چه چیزی باقی میمونه و فرصت چه کارهایی هست که شاید تو گذشته‌ها هم بوده. مثل همیشه برای این بخش هم مهمان تلفنی داریم، آقای دکتر امیرخانی. و سلام می‌کنم به شما آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب و عزیز رادیو جوان در این بامداد پنجشنبه. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه منهای وافه در خدمت شما و عزیزان شنونده خوب رادیو جوان هستم. خب همینطوری که دیدم موضوع خوبی رو اعلام کرده بودید که به هر حال اگر به شما بگن برای سالهای آینده، مشخصا 5 سال آینده چه برنامه دارید، 5 سال آینده کجا هستید، خیلی خوب بود. دیدم صحبتهای خوبی هم مطرح شد. خب من تنها چیزی که به ذهنم میرسه در این فرصت کوتاه خدمت عزیزان بگم اینه که به هر حال همیشه گفتن بزرگان دین ما، بزرگان ما، ادبیات ما در تاریخ ما که در ارتباط با آرزوها، انسان از آرزوها و به اصطلاح آمال طول و دراز باید بپرهیزه. از وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام روایت داریم که بپرهیزید از 2 چیز و اون چیزی که ایشون خیلی تاکید میکنه یکی همین بحث پرهیز از آرزوهای طولانیه، یعنی آرزوهای دست نیافتنی، که حضرت میفرمایند که این اولین نتیجهش این میشه که انسان از یاد آخرت غافل میشه. در زندگی هم خب خیلی مشکلات دیگه پدید میاره، ولی اگر آرزوهای انسان و خواسته های انسان در حد معقول و معمولی باشه و مطابق یک برنامه باشه و هدفمند باشه خیلی هم خوبه و انسان میتونه آرزوهاشو حالا چه در حد کوتاه مدت و میان مدت و حتی دراز مدت بتونه اینها رو دستبندی بکنه. در ارتباط با اینی که ما چگونه بتونیم نسبت به اون چیزی که دوست داریم، اون چیزی که خواسته ما هست، اون چیزی که هدف و آرزوی ما هست، بتونیم گام‌های موفقیت رو برداریم و مسیر موفقیت رو طی کنیم، چند نکته رو ذکر می‌کنم که حالا من اینها رو در 5 دسته تقسیم بندی می‌کنم و خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. اولین چیز این است که ما باید هدف‌هایی رو انتخاب کنیم که برای ما ایجاد انگیزش بکنن، یعنی برای ما یک جذابیتی داشته باشن و ما بتونیم از در واقع اون هدفی که در نظر گرفتیم برای خودمون، برای مثلا همین محدوده‌ای که حالا در برنامه مشخص شده برای 5 سال آینده، بتونیم که این هدفی هدف مهمی باشه. یعنی اگر این هدفی باشه که ما از اول اونچنان بهش علاقه نداشته باشیم، هیچ وقت این کار یک کار درست و یک کار چجور بگم به درد بخوری از کار در نخواهد آمد و محصول نخواهد داد. نکته بعد اینه که اگر اهداف و آرزوهایی رو برای خودمون انتخاب میکنیم، اینا حتما باید هوشمندانه باشه. یعنی اینی که اولا مشخص باشه، ابهام نباشه تو اینها، بعد قابل اندازه‌گیری باشه، قابل دستیابی باشه و بشه برای اینها زمان تعیین.